در صبحانه با خبر امروز، کنارگیری دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران در اعتراض به شیوه مدیریت بحران کووید 19، رئیس کمیته علمی کرونا از احتمال واکسیناسیون جمعی از نیمه دوم سال آینده میگوید.
Good evening America. I'm Donald Trump Jr. We're here tonight to talk.
ابتلای پسر ارشد دونالد ترامپ به کووید 19. شرکت فایزر برای تولید واکسن در آمریکا درخواست مجوز اضطراری کرد. حمایت مشروط نامزد احتمالی وزارت خارجه آمریکا از بازگشت واشنگتن به برجام تهران، تماس عراقچی با مشاوران جو بایدن را تکذیب کرد. و جنگ اقتصادی خزنده عربستان علیه ترکیه به دنبال سردی فزاینده روابط آنکارا و ریاض. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. اتهام درز اطلاعات و تخلفات دارویی از نخستین واکنش‌ها به کنارگیری دکتر رضا ملکزاده از معاونت وزارت بهداشت ایران. آقای ملکزاده به دنبال اختلافات جدی با سعید نمکی وزیر بهداشت بر سر شیوه مدیریت بحران کرونا با انتشار نامه سرگشاده از معاونت وزارت استعفا کرد. او در این نامه آنچرا که مدیریت غلط، معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا و ادعاهای بی اساس درباره تأثیر طب سنتی بر کرونا خوانده به عنوان دلایل کنارگیری از مقامش عنوان کرده و شیوه مدیریت آقای نمکی را باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران دانست. در شرایطی که اختلافات در رده‌های بالای وزارت بهداشت ایران بر سر شیوه‌های مدیریتی و سخنان متناقض به شکلی بی سابقه بالا گرفته، یک مقام ستاد ملی کرونا از احتمال واکسیناسیون جمعی از نیمه سال آینده سخن گفته. مصطفی قانعی در حالی از چنین احتمالی سخن گفته که پیشتر چندین مقام بهداشتی ایران را فاقد زیرساخت‌های لازم برای تولید این واکسن اعلام کردند و این موضوع خود از موارد مورد اشاره رضا ملکزاده هم بوده. اما در حالی که تعداد بیماران و قربانیان کووید 19 در ایران با شتابی فزاینده رو به افزایش است، دعواهای مدیریتی و گاه سیاسی بر سر این بحران چه توجیهی دارد؟ گزارش از مهدی بیگی ببینیم تا این موضوع رو به بحث بذاریم.
یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در جهان گذشته و ایران همچنان یکی از بدترین وضعیت‌های ابتلا را دارد. آمار دولت از مرگ و میر روزانه به 500 نفر نزدیک شده. آماری دلهره آور. از اول این ماه دولت ایران برای کنترل کرونا محدودیت‌های جدیدی را برای 2 هفته در نظر گرفته. منع تردد بین شهری، تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهایی که وضعیتشان قرمز یا نارنجی است و همینطور حضور حداکثر 1/3 کارکنان در اداره ها. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری از کمک اقتصادی دولت برای 30 میلیون نفر از خانواده های آسیب پذیر خبر داد.
دو اقدام براشون خواهد شد. یکی این است که شبیه اون 1 میلیون تومانی که پرداخت شد به خانوارها، به این 30 میلیون نفر به خانوارشون تخصیص پیدا خواهد کرد. و دوم، به مدت از آذر ماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل 100 هزار تومان به سرپرست خانوار پرداخت میشه. که
حسن روحانی هم از مردم خواسته برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.
خب دور همه به هر حال یک کسی فوت میکنه، همه اقوام و دوستان نزدیک میگن بده ما نریم در تشییع جنازه، بده نریم خونهشون تسلیت بگیم.
اما آقای روحانی از اقدام دیگری نام برد که به نظر ارتباط مستقیمی با کرونا ندارد.
مسئله ششم که بسیار مهمه، اقناسازی مردمه. مردم باید قانع بشن که در این شرایط ما راه دیگه نداریم.
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت هم حاضر بود. یک روز بعد از استعفای رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری سابقش، به دلیل آنچه آقای ملکزاده آن را مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همه‌گیری کرونا و اظهارات غیرعلمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده.
خبر خوش دیگه هم بدم، دیروز
اشاره آقای ملکزاده شاید به این حرف‌های سعید نمکی است.
ما واکسن کووید 19 مون در 3 مورد از 12 موردی که کار می‌کردن در 3 شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم.
گاهی تا این حد امیدواری
داره میره رو فاز انسانی از هفته های آینده.
خب اینجوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد.
و گاهی هم تداعی تصویری چنین تاریک،
اپیدمی توی مملکت جمع شدن نیست، ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع خواهیم کرد، بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید.
هرچند گفته می شود که اختلاف وزیر بهداشت و معاون پیشینش سابقه بیشتری داشته، اما بعضی معتقدند حرفهای چند روز قبل سعید نمکی در جلسه استانی ستاد مبارزه با کرونا در اصفهان عزم آقای ملکزاده را برای کنارگیری جزم کرد.
من تاباوریم با این که در حال سعی میکنم که حداقل آتش ها رو در درونم نگه دارم، میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
آقای نمکی به شدت از تحقیقات در حوزه سلامت و بهداشت در ایران انتقاد کرده و گفته بود که در مورد کووید 19 همه پیشبینی ها غلط بوده. انتقادهایی که جواب آنها در نامه استعفای آقای ملکزاده به وضوح دیده می شود. بعد از آقای ملکزاده، علی نوبخت حقیقی، دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه استعفای خود را اعلام کرد. او خطاب به وزیر بهداشت نوشت که بعد از سخنانش در اصفهان و کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی، دیگر راهی برای ادامه همکاری برایش باقی نمانده. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 44,000 نفر گذشته و به گفته برخی مقام‌های داخلی آمار واقعی دست کم 3 برابر این تعداد است. معاونان اگر بروند جایشان پر می‌شود. جای خالی قربانیان کرونا را چه باید کرد؟ مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش دیدید، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مدیریت این وزارتخانه را در پاندمی کرونا بسیار غلط، پرتناقض و اظهارات غیر علمی و حتی معرکه گیری خوانده. احمد علوی همراه ماست، اقتصاددان مقیم سوئد. تا به این موضوع بیشتر بپردازیم، آقای علوی، از منظر مدیریتی چه دلایلی موجب شده تا این مدیریت از سوی نزدیکترین فرد به وزارت بهداشت یا به وزیر بهداشت این گونه توصیف بشه؟
به نظر میاد عدم یک پارچگی سازمان مدیریت سلامت کشور بخصوص در ارتباط با مدیریت کرونا و همچنین دخالت سایر نهادها، اهم از نهادهای مذهبی یا امنیتی و نظامی و افزون بر اون مسائل سیاسی که پیرامون این مؤسسه، این به اصطلاح وزارتخانه بوده، باعث شده که تنش‌هایی در اون ایجاد بشه و بنا به اظهارات معاون وزیر به واقع موجب شده که این وزارتخونه به جای اینکه به کارکرد خودش، یعنی اینکه تولید به اصطلاح خدمات سلامتی بهداشتی و درمانی بپردازه، به کار سیاسی بپردازه و مداحی و به قول ایشون معرکه‌گیری و وعده‌هایی که محقق نشده. البته این مطالبی که الان مطرح میشه چیزی نبوده که پنهان باشه. چرا؟ برای اینکه الان چیزی رو که ما می‌بینیم که یک ناظر درونی از اون اطلاع میده، ناظران بیرونی از جمله شهروندان یا فرضاً رسانه‌های عمومی و حتی به اصلاح رسانه‌های بین‌المللی تا الان مطرح کرده بودن به این معنا که این مؤسسه یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یک استراتژی واحدی نداره، بلکه دائما دستورالعمل‌های متناقض صادر می‌کنه و عمل نمی‌کنه به اون، و از قضا مقامات یا مؤسسات دیگه هم به اون گوش نمیدن، و این نشان میده که به هر حال سیاست‌گذاری این وزارتخونه اعتباری هم به اصطلاح نداره در نزد سایر نهادها. بنابراین میشه استدلال کرد که با توجه به این ناکارآمدی معاون وزیر تلاش میکنه که خودش رو از زیر بار این مسئولیت رها بکنه. البته تهمت‌هایی هم متوجه ایشون شده که این به هر حال داستان سرایی بعد از مرگ سهرابه، ولی این تنش‌های داخلی، ناکارآمدی و بالاخره مشکلاتی که پیش آمده باعث شده که نه تنها این مقام بلکه مقامات دیگری هم به هر حال در حال استعفا دادن هستند.
آقای عربی، پیامدهای چنین مدیریتی که شما به عنوان مدیریت ناکارآمد از اون یاد کردید بر کارآمدی به کارگیری منابع در مدیریت همه‌گیری کرونا و اقتصاد سلامت چگونه است؟
خب اگر در تحلیل‌های اقتصادی نگاهی بیاندازیم و اونها رو به شکل بین‌المللی تاریخی مطالعه بکنیم، اونجا آشکار میشه که مهمترین سرمایه سازمان‌ها و مؤسسات متصدی سلامت سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی به اونهاست. در صورتی که این سرمایه از دست بره، سایر سرمایه ها، اهم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی یا فرضاً منابع پول یا ارتباط و اطلاعات، نمیتونه چندان کارآمد باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مردم گوش ندن، به هر حال پیروی نکنن از اون دستورالعمل ها، از اون سیاست گذاری ها، تمام دستاورد های وزارت به اصطلاح مربوطه از بین میره. چرا که یک پایه هر نوع سیاست گذاری کارآمد این است که مردم گوش بدن و تبعیت بکنن از این سیاست گذاری. با این تنش های داخلی و با اون ناکارآمدی ها و بخصوص اینکه فرضاً وزارتخونه از کار اصلیش که تولید خدمات سلامت و بهداشت درمان خارج شده و تبدیل شده به یه نهاد سیاسی که مدعی میکنه، طبیعی است که این سرمایه از بین رفته و اون سرمایه های دیگه نمیتونه به شکل کارآمد مورد استفاده قرار بگیره، و پیامد اون اینه که هزینه ها به شکل مرگ و میر، به شکل مریض شدن، به شکل بالا رفتن تعداد مبتلایان رو ما میبینیم.
آقای علوی، بس با این تفاصیلی که شما داشتید، آیا میشه انتظار داشت که شیوه مدیریت وزارت بهداشت به سرعت اصلاح بشه؟
به نظر من شرط اصلی اصلاح در وزارت بهداشت و یا سایر نهادهایی که متصدی سلامت و به هر حال مبارزه با این پاندمی هستند، استقلال اونها از نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی. متاسفانه چنین امری وجود نداره و بنابراین هر چی سرمایه فرضاً مالی یا انسانی هم حتی اضافه بشه این نهادها، به این دلیل که این مؤسسات یا فرضاً این وزارتخونه استقلال نداره، نمیتونه کارآمد باشه و نمیتونه در کوتاه مدت و به سرعت تغییر بکنه و مستلزم یک منابع عظیمی است و اون هم در بلند مدت که شاید بشه به هر حال حد زد که تغییر ایجاد بشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. خب اما دو استعفا در اعتراض به عملکرد و اظهارات وزیر بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا واکنش‌هایی هم در فضای مجازی برانگیخته که همکارم بیتا بختیاری به اونها پرداخته. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی کنارگیری رو چطور بررسی کردند؟
روی کاربران شبکه‌های اجتماعی، اختلافی که بین مدیران بلندپایه وزارت بهداشت و وزیر بهداشت رخ داده رو فراتر از یک اختلاف مدیریتی صرف می‌دونن و معتقد هستند دعوای اصلی جای دیگه است، بین طب سنتی اسلامی و در واقع طب مدرن هست که الان در وزارت بهداشت بروز و ظهور پیدا کرده. کاربران به دو دسته تقسیم میشن واکنش هاشون. عده‌ای هستن که استقبال کردن از این استعفا، اونها افرادی هستن که هوادار طب سنتی هستن و معتقد هستن که آقای ملکزاده به ویژه معاون تحقیقاتی وزارت بهداشت دشمن طب سنتی بوده و به هر حال این اتفاق مبارکی است برای طب سنتی اسلامی. عده‌ای دیگری هم هستن که تقدیر کردن از این دو مدیر و نوشتن اونها حاضر نشدند ادامه بدند همکاری با وزارت بهداشتی رو که باور این کاربران تنها به ارائه آمارهای نادرست به مردم میپردازه و مشغول هست. از جمله کاربری به نام مهسا رجعتی نوشته که من به اصطلاح تقدیر میکنم از استعفای آقای ملکزاده و آقای ملکزاده رو معاون ترخات وزارت بهداشت رو فرد شجاعی معرفی کرده که در برابر سیاست غلطی که باعث ایجاد کشتار شده در ایران به سهم خودش اعتراض کرده و معتقده که در ایران به اصطلاح کرونا علاوه که خود مردم رعایت نمی کنن وضعیت بالای ابتلا و قربانیان به خاطر عدم مدیریت صحیح مسئولین هست. کاربر دیگه به نام رضا ظریفی که خبرنگار روزنامه همشهری هم هست، او نوشته یه عده ماله برداشتن وزیر بهداشت رو، میگن که اون حرفای غیر علمی زده، ملکزاده خوب بوده، یه عده به دفاع از وزیر دارن فعالیت‌های علمی و مقالات علمی آقای ملکزاده رو نقد میکنن و این به اصطلاح اختلافات رو کلن سیاسی دونسته، جزء دعواهای سیاسی خرداد 1400 و معتقده که نباید اینطوری باشه به خاطر اینکه مردم دارن از بین میرن. اما کاربر دیگری که از طرفداران سرسخت طب اسلامی سنتی هست ابراز خوشحالی کرده از این دو استعفا در وزارت بهداشت و نوشته اگر این استعفا به خاطر فرار از پاسخگویی نباشه و به هر حال سوبی نباشه باید برگی از موفقیت‌های جامعه طب اسلامی و سنتی شمرده بشه. و باز یک کاربر دیگه که اون هم در واقع باور داره به طب سنتی استقبال کرده، به فال نیک گرفته این دو استعفا رو و نوشته من معتقدم طب اسلامی سنتی و طب مدرن باید با هم دیگه تلفیق بشن و معتقده که اگر یک ملت بتونه خودش رو درمان بکنه، خودش رو درمان بکنه و غذای خودش رو خودش تولید بکنه عمرن سر تعظیم مقابل آمریکا فرود بیاره.
بیتا بختیاری همکارم بود که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما مرور می‌کرد. بحث مدیریت بحران کرونا اما تنها در ایران مطرح نیست. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده هم با این موضوع دست به گریبانند. این مسئله در چند کشور اروپایی از جمله جمهوری چک منجر به تغییر وزیر بهداشت شده و بالاترین مقام پزشکی عفونی آمریکا هم بارها با انتقاد شدید دونالد ترامپ مواجه شده، در حالی که جو بایدن از ایجاد تأخیر در دسترسی مشاورانش به اطلاعات برای مهار بحران کرونا انتقاد کرده. از کاخ سفید خبر می رسد که پسر ارشد دونالد ترامپ و همینطور پسر وکیل رئیس جمهوری هم به جمع مبتلایان به کووید 19 پیوستند. همزمان شرکت فایزر خواستار تسریع روند صدور مجوز برای تولید واکسن در آمریکا شده. مهران کریمی گزارش می دهد.
کرونا دست از سر دونالد ترامپ بر نمی دارد. برخی شیوع کرونا آمار بالای مبتلایان و قربانیان در آمریکا را عامل شکستش در انتخابات ریاست جمهوری می دانند. در طول مبارزات انتخاباتی چندین نفر از کارکنان کاخ سفید و حتی خودش، همسرش و پسر کوچکش هم به کووید 19 مبتلا شدند. حالا هم خبر می رسد که داستان ادامه دارد و همچنان نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا در دام ویروس کرونا گرفتار می شوند. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشدش که نقش فعالی در کارزار انتخاباتی پدر داشت، کسی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بدش نمی آید در آینده نامزد ریاست جمهوری شود. او در جریان کارزار انتخاباتی پدرش در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز از رسانه‌های داخل آمریکا انتقاد و آنها را به غرض‌ورزی علیه پدرش به خصوص در زمینه پوشش وضعیت کرونا متهم کرد و نرخ مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا را در ایالات متحده پایین داد. سخنگوی آقای ترامپ روز جمعه ابتلای پسر ارشد رئیس جمهوری را تایید کرد. ترامپ جونیور. کیمبرلی گیلفوی مجری سابق شبکه فاکس نیوز و شریک زندگی دونالد ترامپ جونیور هم پیشتر در ماه ژوئیه به کووید 19 مبتلا شد و مدتی بعد بهبود یافت. در جریان کارزار انتخاباتیش آقای ترامپ بارها تلاش کرد که خطر کرونا را کمرنگ جلوه دهد و حضورش بدون ماسک نیز در بین طرفدارانش انتقاد بسیاری را در ایالات متحده برانگیخت. چند ساعت قبل از انتشار خبر ابتلای پسر ارشد دونالد ترامپ، ابتلای اندرو جولیانی، مشاور آقای ترامپ، پسر رودی جولیانی، وکیل شخصی او هم تایید شده بود. چند هفته پیش هم درست در زمان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، مارک مدوز، رئیس کارکنان کاخ سفید، به کرونا مبتلا شد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با حدود 12 میلیون مبتلا بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. طبق آمار اعلام شده از دانشگاه جانز هاپکینز، تنها در یک شبانه روز نزدیک به 196 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شدند. در هفته‌های گذشته چندین شرکت نتایج آزمایش‌های بالینی واکسن کرونا را موفقیت آمیز اعلام کردند، اما بسیاری پیش‌بینی کردند که تا آخر زمستان امسال واکسن‌ها در اختیار همگان قرار نگیرد. روز جمعه شرکت آمریکایی فایزر، یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا، اعلام کرد که اولین مجوز تولید انبوه واکسن کرونا را درخواست کرده است. اگر سازمان نظارت بر غذا و داروی ایالات متحده ایمن بودن واکسن کرونا فایزر را تایید کند، این شرکت تولید انبوه را فوراً آغاز می کند. بسیاری خوشبینند که تا اواسط ماه دسامبر این اتفاق بیفتد. به غیر از فایزر و شرکت آلمانی بایوتک، کشورهای دیگری نیز مانند انگلستان، چین و روسیه همزمان برای تولید واکسن کرونا اقدام کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، این استعفاها انجام شد در حالی که چند روز پیش وزیر بهداشت به روند تحقیقات نظام سلامت انتقاد کرده بود. جایگاه پژوهش در دوران اپیدمی کرونا در ایران چگونه بود؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، جایگاه پژوهش سالهای سال در ایران خدشه‌دار شده. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه محققین مستقل دانشگاهی وابسته میشن به بودجه پژوهشی که از طرف وزارت بهداشت میاد. حالا شما تصور بفرمایید یک محقق مستقل چطور میتواند بگوید وزارت بهداشت اشتباه کرده؟ با این وصف پزشکان و محققان کماکان سعی کردن صحبت‌های خودشون داشته باشن، منتها جناب وزیر خیلی بی‌محابا و بدون اینکه توجه داشته باشه به گفته‌هایی که هم رسانه‌ها شنیدن و هم مردم شنیدن از پژوهشگران دانشگاهی، میاد اونا رو متهم میکنه. از طرف دیگه معاون پژوهشی وزارت بهداشت که سابقه چندین و چند ساله در پژوهش دارن، متاسفانه در آخرین لحظه میان این صحبت‌ها رو میکنن، در صورتی که جا داشت همون موقعی که وزیر بهداشت فشار می آورد کارهای غیر علمی را انجام بده، ایشان اون موقع استعفا میداد. پس درسته که این استعفا رو باید به فال نیک گرفت برای یک مرحله ای از آشکارسازی مشکلات، ولی به نظر می رسه که هم معاونت پژوهشی و هم خود وزیر هر دو به بدنه پژوهشی دانشگاه ها گوش ندادن.
آقای دکتر، بحث واکسن در دنیا مطرحه. ایران هم مدعی است که در حال ساخت واکسن هست. رئیس کمیته علمی کرونا هم از احتمال واکسیناسیون جمعی از نیمه دوم سال آینده خبر داده. این چقدر به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، من بارها این توضیح دادم که ایران از لحاظ نیروی انسانی مجرب داره، ولی از لحاظ تکنولوژی و دسترسی به امکاناتی که بتونه واکسن خودش مستقل تولید کنه نداره. به نظر میرسه که اینها واکسن با یک قرارداد یا از چین یا از روسیه یا از یک کشور دیگه وارد کردن، شاید پاش میکنن، منتها از اونجایی که خیلی این وزیر محترم دوست داره که در رسانه ها باشه و کشفیات و الگوهایی که از خودش در آورده نشان بده، این هم به حساب تولید ایران میذاره، در صورتی که به نظر میرسه واکسنی که هست مونتاژ باشه و حتی هنوز اون هم راستی آزمایی علمی رو نداشتن، براشون هنوز از لحاظ زیر ساختا امکان این کار در ایران نیست.
آقای دکتر، انقدر بحث کرونا گسترده است و انقدر زوایای مختلف داره، واقعا سوال ها بسیاره، اما بحثی که الان مطرح هستش بحث محدودیت هایی که در ایران هست. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، در مناطق قرمز خودروهای شخصی از ساعت 9 شب تا 4 صبح حق تردد ندارن. خیلی جوک ساختن، گفتن دولت کلی تلاش کرده، تازه فهمیده ویروس کرونا فقط این ساعت از خونه میاد بیرون، نه در روز، یعنی شبا فقط میاد بیرون. خب این تصمیمات چقدر میتونه کارساز باشه وقتی که مایه خنده ی حتی مردم هستش در اون شهر، در اون کشور؟
ببینید، این جوک هایی که مردم میسازن جوک های آگاهانه است، یعنی مردم میخوان نشان بدن به وزارت بهداشت، به دولت، که ما ویروس شناختیم، میدانیم رفتار کشورهای دیگر هم نگاه کردیم، و این محدودیت زمانی که شبهایی که تهران فرق داره با نیویورک، فرق داره با لندن، مردم تهران دیگه شب نشینی در بار و کلاب و رستوران که ندارن. مردمی که قوت روزانه رو میخوان به دست بیارن یا سر کار میرن، از ساعت 7 صبح مجبورن برن سر کار تا 7 شب. پس اصلا این موضوعی که چند ساعت و اونم برای 2 هفته بسته بشه و بعد تازه کشورم تبدیل بشه به زرد و سرخ و سفید، از روز اول اشتباه بوده، هنوزم اشتباه است. کل کشور، هیچ منطقه‌ای ما سفید و زرد و سرخ نداریم، تمام منطقه‌های کشور درگیرن. باید یک پارچه به مدت 4 تا 6 هفته اگر میخوان بیماری رو کنترل کنن تعطیل بشه و مردم هم کمک کنن و در خانه بمونن.
آقای دکتر، تعداد مبتلایان شناسایی شده کرونا در آبان بیش از 1/3 کل مبتلایان ایران در 9 ماهی است که از تایید شیوع کرونا گذشته. چرا آبان ماه ماه سیاه کرونا شد؟
ببینید، باید برگردیم به 6 تا 8 هفته گذشتهش. اگر 6 تا 8 هفته گذشته آبان نگاه کنین، اکثر تجمعات ما داشتیم، یعنی مراسم مذهبی، مراسم علمی که به خاطر دانشگاه‌ها بوده و باز کردن کسب ها، این خودش در آبان نشان داده. و این اگر در آبان کنترل نشه، در ماه بهمن فاجعه 10 برابر میشه، به خاطر اینکه ویروس در چند هفته اول بروز خودش نشان نمیده، بعد از 4 تا 6 هفته بروز خودش نشان میده، و این به خاطر همون دو ماه گذشته که اهمال کاری شده بود.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
سپاسگزارم از دعوت.
در حالی که بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را زمین ساز بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم ها می دانند، به نظر می رسد رخ دادن چنین تحولاتی آنقدرها هم ساده نباشد. یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی مایک پومپئو در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مشارکت مجدد واشنگتن در برجام احتمالاً مشروط به گنجاندن بندهایی برای محدودسازی برنامه موشک ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، شرایطی که مقام‌های ایرانی بارها رد کردند. بیشتر صحبت می‌کنیم، اول گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
Mr. President, in a place known... کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور و از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت خارجه در دولت جو بایدن، می‌گوید واشنگتن برای بازگشت به برجام شروطی خواهد داشت. به گفته این عضو ارشد حزب دموکرات آمریکا، شرط اصلی بازگشت به توافق هسته‌ای تدوین برنامه‌ای برای محدود شدن برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است. جو بایدن در رقابت‌های انتخاباتیش وعده داده بود که در صورت پیروزی واشنگتن به برجام باز می‌گردد. 5 سال پیش و پس از سال‌ها مذاکره و کشمکش، ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات هسته‌ای بر سر برجام توافق کردند. در مقابل تحریم‌ها علیه تهران با هدف رونق اقتصادی این کشور کاهش یافت. اما اردیبهشت 97 با تصمیم یک جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کنارگیری از برجام، تمام تحریم‌های واشنگتن بر تهران بازگشت. کاخ سفید هدف از اعمال تحریم‌ها علیه تهران را وادار کردن ایران به مذاکره و مهار برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای‌اش می‌داند.
میدانید همه ما از ایران می‌خواهیم که برنامه هسته‌ای، برنامه توسعه موشکی و رفتار منطقه‌ای، دخالت در امور بسیاری از کشورهای منطقه و سایر اقدام‌هایی که انجام می‌دهد را متوقف کند. آنها نمی‌خواهند دست از این کار بکشند. چه وقت آن را متوقف می‌کنند؟ وقتی که فشار کافی وجود داشته باشد. به همین دلیل است که امیدوارم سال آینده از اهرم فشارهایی که ما از طریق تحریم‌ها ایجاد کرده‌ایم استفاده شود، از هر نوع فشاری، حتی به عنوان نمونه نگرانی ایران از توسعه روابط اسرائیل و کشورهای عرب منطقه. باید همه این فشارها را اعمال کرد تا ایران رفتار خود را تغییر دهد.
مقام‌های دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کردند که بتوانند با دولت جدید ایالات متحده بر سر بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های واشنگتن کنار بیایند.
دولت جدید در آمریکا شرایط رو به سمت قواعد برخواهد گرداند، در حدی که حالا مراعات می‌کرده آمریکا.
این موضوع باعث شده که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش دولت ایران برای رایزنی با جو بایدن مطرح شود، موضوعی که تهران آن را رد کرده است. با این حال اگر شرط آقای کونز برای بازگشت به برجام از سوی واشنگتن مطرح شود، دولت حسن روحانی چندان آزادی عمل نخواهد داشت.
با این که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و
فعالیت‌های منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی زیر نظر سپاه پاسداران و شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد.
محصول جدیدی که
حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی روز جمعه در گفتگو با آسوشیتد پرس احتمال برقراری رابطه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن را مشروط به رسمیت شناختن قدرت جمهوری اسلامی در منطقه دانسته است. او هشدار داده که اگر اهداف راهبردی ایالات متحده در منطقه مغایر با اهداف راهبردی جمهوری اسلامی باشد، تنش‌ها ادامه خواهد یافت و چه بسا بستر درگیری‌هایی را هم فراهم کند. اقدام دونالد ترامپ در خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای حالا کار جو بایدن را برای بازگشت به آن پیچیده کرده است، به ویژه که بر اساس توافق برجام 3 سال دیگر محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. مطرح شدن تمدید این تحریم‌ها یا در نظر گرفتن محدودیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی بیشتر از سوی واشنگتن می‌تواند مذاکره‌های احتمالی با ایران را برای بازگشت آمریکا به برجام دشوار کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری مهمان ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، بحث‌های زیادی است در صورت ریاست جمهوری آقای بایدن او به برجام برمی‌گرده. در صورت این اتفاق تیم بایدن برای بازگشت به برجام چه مسیری در پیش خواهد داشت؟
بله، منتها با توجه بکنیم که هنوز مشخص است که دقیقا سیاست تیم‌های بایدن چه خواهد بود. تا زمانی که وزیر خارجه و همچنین مسئول نهاد امنیت ملی آمریکا مشخص نشن در دولت آینده، نمیشه به دقت و در این خصوص صحبت کرد. اما چند چیز رو میشه گفت. این که سیاست بایدن متفاوت با سیاست دولت ترامپ خواهد بود و از طرف دیگری بازگشت احتمالی دولت بایدن مشروط خواهد بود. صحبت هایی که اخیراً کریس کونز سناتور دموکرات آمریکایی که به حال یکی از گزینه ها هستش برای وزارت خارجه در آینده، اون به صراحت گفته که موقعی از بازگشت برجام حمایت میکنه که تعدیل‌های رو جمهوری اسلامی در برنامه موشکیش و همچنین سیاست‌های منطقه‌ایش اعمال بکنه، به خصوص کاهش فعالیت‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. این بحث ما کنار تغییر شرایط بگذاریم. شرایط امروز شرایط سال‌های قبل از انعقاد برجام نیست. از را متفاوت شده. دو میراث وجود داره. یک میراث خب سیاست‌های فشار حداکثری دولت ترامپ هست که شرایط خاصی ایجاد کرده، بایدن به راحتی نمیتونه از اونها خارج بشه، و دو نوع برخورد هستش که دولت حسن روحانی با دولت اوباما و دوران وزارت خارجه جان کری انجام داد. اونها در برخوردی که حالا یا از سر نتوانستن بود یا از سر نخواستن بود، تصویرسازی کاذبی رو انجام دادن که گویا توافق بر سر موضوعات هسته‌ای منجر میشه به یک سری گشایش‌هایی و دوباره کاهش اختلافات در دیگر حوزه‌ها یه اختلافی بین دولت‌های ایران و آمریکا که چنین اتفاقی نیفتاد و هیچ گونه عملکردی در جمهوری اسلامی شاهد نبودیم. بنابراین من فکر می‌کنم که بازگشت دولت بایدن به برجام مشهود خواهد بود و بهش عنوان شرایط مانند گذشته نخواهد بود برای جمهوری اسلامی و به نوعی محکوم هستش که امتیازات بیشتری داده.
البته همه اینا منوط بر این هستش که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه و قطعی شدن ریاست جمهوری آقای بایدن اعلام بشه. آقای افشاری، تمام این مباحث در صورتی هستش که شرایط منطقه با اون دوران آقای اوباما و حتی با اوایل دولت دونالد ترامپ فرق داره. الان بحث ارتباط عربستان و دیگر کشورهای عربی با اسرائیل هم وجود داره. به نظر شما ایران چقدر میتونه به خواست خودش برای برداشتن تحریم‌ها و همزمان برنامه هسته‌ایش برسه؟
این تقریبا کار دشواری هستش. بله، به درستی اشاره کردید که این بار متغیرهای منطقه‌ای به طور نسبی تاثیر بیشتری دارن. حتی متغیرها، یعنی بازیگران خارجی رو در نظر بگیریم که حالا دولت عربستان سعودی و متحدانش هستن و همچنین که دولت اسرائیل که سیاست بازدارندگیش در برابر جمهوری اسلامی وارد فاز تهاجمی شده، عملیات‌هایی رو در داخل خاک ایران حتی داره انجام میده. این فضا رو متفاوت با قبل کرده، یعنی ناشکیباتر هست. همچنین سویه تقابلی بایدن که تقریبا به احتمال بالای 90% رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود، یعنی بیش از 90% تقریبا قطعی دونست این قضیه رو، با دولت روسیه هست. اینم اثر داره. ولی من میخوام یک چیز دیگری رو بگم که خارج از این موضوعات، یعنی معادلات میدانی عوض شده و این عملا برخلاف خواست جمهوری اسلامی راه رو برای امتیاز دادن در حوزه منطقه‌ای باز میکنه. جمهوری اسلامی الان به نوعی محکوم و مجبور هستش که حوزه مداخلات منطقه‌ایش رو کاهش بده. این به چه دلیل هست؟ به دلیل اینکه یک، در عراق اوضاع سیاسی به ضرر جمهوری اسلامی تغییر کرده و این تحولات همینطور داره به ضرر جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و نیروهایی که همسو با جمهوری اسلامی هستن در موضع ضعیف‌تری قرار گرفتن. حزب الله لبنان به نوعی در یک وضعیت به سلام راهبردی، تنگنای راهبردی قرار گرفته. در یمن با زوار مواجهه حوثی‌ها و دولت عربستان سعودی هم در یک وضعیت تعلیقی قرار گرفته. اینها همه باعث میشه که جمهوری اسلامی ناگزیر باشه که سیاست منطقه‌ایش رو تغییر بده.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما مشکلات حیات وحش ایران و به خصوص شکار غیر مجاز موضوع تازه نیست. مشکلات شکاربانان هم چه به لحاظ نفرات، چه از لحاظ تجهیزات و امکانات و حتی کمبود حمایت‌های قانونی بارها مطرح شده. اما این روزها رواج یافتن مجموعه ای از رفتارهای خرافی هم به مشکلات حیات وحش و حامیانش افسوده. شکار حیوانات وحشی برای استفاده از اعضای بدنشان در رمالی و دعانویسی اقدامی غیر اخلاقی که چرخش مالی بسیار بالایی هم دارد. گزارشی ببینیم از شهریار سیامی.
تصاویر ناراحت کننده ای از حیات وحش ایران. شکار غیرقانونی یکی از بزرگترین معضلات حفاظت محیط زیست ایران شده. بازار فریدون کنار در مازندران هر سال با فرارسیدن فصل سرما به مرکز فروش پرندگان مهاجر تبدیل می شود. پرندگانی که برای زمستان گذرانی به ایران می آیند ولی هرگز باز نمی گردند. بیشتر اجناس این بازار را شکارچیان غیرقانونی تامین می کنند و حتی همه‌گیری کرونا هم آن را تعطیل نکرده. صید این پرندگان برای ارتزاق صیادان و البته تامین غذای مردم محلی انجام می شود.
کفتار.
اما انواع دیگر شکار غیرقانونی هم اخیراً به جان حیات وحش ایران افتاده، از جمله شکار حیوانات برای فروش اعضای بدن آنها به دعانویس‌ها و رمال‌ها. این تصاویری است که خبرنگاران استان فارس به صورت مخفی ضبط کردند.
سه تا دعا برات می‌نویسم، شما میری دندون گرگی پیدا می‌کنی، میاری، من برات روش دعا می‌خونم و تو خونت نگه می‌داری. حکمتش یک، برای چشم زخم زندگیت از این رو به اون رو میشه، وضع مالیت خیلی خوب میشه.
در جای جای طبیعت این کشور میتوان لاشه های حیواناتی را دید که کشته و اعضای بدنشان مثل دندان، پوست، استخوان یا موهایشان جدا شدند.
میبره میده به کی؟ به اون طرف رمان دعا نویسی که برای دعا و صنایعی هاشون.
اگر بتونی یه ذره روبا پیدا کنی بیاریش اینجا برد یه دعای روش مینویسم، بعد میبری تو قبرستون قدیم خاک میکنی چشم و زخم از دور.
سوداگران حتی به حیوانات محلی هم رحم نمی کنند. پنجه های این سگ برای فروش به رمال ها بریده شده.
بحث خرافات و باورهای غلطه و البته اینجا خیلی ها بودن دیروز، من خیلی از کیسام میگفتن که ظاهرن چندین بار با این مسئله روبرو شدن.
در کنار این شکارهای غیرقانونی، سازمان حفاظت محیط زیست به شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار می‌دهد. مجوز شکار هم بازار سیاه خودش را دارد. این مجوزها گاهی حتی تا چندین هزار یورو به فروش می‌رسند.
به اصطلاح حیوانات مازاد باید حذف بشن از گله‌ها که حرف نیست. این که چه کسی با چه مقدار اونو کارشناسا تصمیم می‌گیرن، چه تعدادشون رو، من چون کارشناس حیات وحش نیستم، کارشناسان زیاد تعیین می‌کنن. هر کسی هم که به صورت پول بیشتری بده میتونه بیاد شکار کنه دیگه. قاعدتاً
بازاری با گردش مالی بسیار بالا که سهم حیوانات و حیات وحش ایران از آن تنها گلوله و ساتور و مرگ است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
افزایش رقابت‌های منطقه‌ای ترکیه و عربستان و به خصوص نزدیکی مواضع سیاسی ترکیه با قطر باعث بروز یک جنگ پنهان اقتصادی بین دو کشور شده، جنگی که به نظر می‌رسد ریاض با جلودار شدن در تحریم محصولات ترکیه آن را رهبری می‌کند. موضوعی که حضور اقتصادی ترکیه را نه تنها در بازار عربستان که در بسیاری از سایر کشورهای عربی هم به خطر انداخته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
توافق میان عربستان سعودی و ترکیه درباره بازگذاشتن راه‌های تماس و گفتگو برای حل اختلافات و بهبود روابط. در تماس تلفنی میان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از نشست گروه 20 که به صورت مجازی به میزبانی عربستان برگزار شد. تماسی تلفنی که به نظر می‌رسد دو طرف از راه آن به دنبال بهبود روابط هستند پس از چند سال تنش. آخرینش کمپین تحریم کالاهای ترکیه در عربستان بود و انتشار یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی عربستان که دعوت به تحریم کالاهای ترکیه می‌کرد. بسیاری مراکز فروش عربستانی هم اقدام به جمع‌آوری کالاهای ساخت ترکیه کردند، اگرچه دولت عربستان می‌گوید هیچ دخالتی در این کمپین نداشته و مانعی در برابر ورود کالا از ترکیه ایجاد نکرده است. اما به نظر می رسد کمک عربستان به آسیب دیدگان زلزله اخیر ازمیر ترکیه کمی از شدت تنش ها کاست، اگرچه ریاض می گوید این کمک ها بشر دوستانه است نه سیاسی. دو کشور در چند پرونده منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف شدید دارند. شکاف میان دو کشور از مصر آغاز شد. پس از انقلاب سال 2012 در این کشور و روی کار آمدن اخوان المسلمین به ریاست محمد مرسی که از حمایت ترکیه برخوردار بود، اما با حمایت عربستان دولت مرسی سرنگون شد و عبدالفتاح السیسی روی کار آمد، دولتی که روابط پرتنشی با آنکارا دارد. بسیاری از اعضای گروه اخوان المسلمین به ترکیه پناه بردند. در سوریه اگرچه آنکارا و ریاض هر دو مخالف دولت بشار اسد هستند، اما از دو بخش متفاوت از اپوزیسیون حمایت می کنند. ترکیه حامی گروه های مسلحی است که عمدتا جهادی به شمار می آیند. عربستان اما حامی گروه هایی است که اخیراً اثر چندانی از آنها در صحنه سیاسی دیده نمی شود. کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول یکی دیگر از محورهای تنش است. خاشقچی روابط خوبی با مسئولان کنونی ترکیه داشت، اگرچه عربستان میگوید قاتلان خاشقچی خودسر بودند و مجازات خواهند شد، اما ترکیه از این پرونده برای فشار بر عربستان استفاده میکند.
استانبول
محاکمه که در استانبول برگزار خواهد شد فرصتی برای روشن کردن همه حقایق مهیا می‌کند. فرصتی خواهد بود تا مقام‌های سعودی که مشوق قتل بودند محاکمه شوند. مقام‌های سعودی مدت زمانی طولانی است که سعی می‌کنند بر حقایق این قتل سرپوش بگذارند، اما اکنون با کمک دوستان خاشقچی و سازمان حقوقی به موضوعی برای تحقیقات جنایی تبدیل شد.
در لیبی هم ترکیه از دولت فائز السراج حمایت می‌کند که عربستان آن را وابسته به اخوان المسلمین می‌داند، اما عربستان حامی ژنرال خلیفه حفتر است که سعی می‌کند دولت السراج را سرنگون کند. و اما دوستی بسیار نزدیک ترکیه و قطر یکی دیگر از موارد اختلاف است. عربستان قطر را به دخالت در امور داخلی خود و تعدادی دیگر از کشورها و حمایت از گروه‌های تندرو متهم می‌کند. از این رو به همراه چند کشور عربی دیگر با دوحه قطع رابطه کرده است. اما اکنون و پس از تماس تلفنی این احتمال مطرح شده که روزنه‌ای برای بهبود روابط میان ریاض و آنکارا باز شده باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که زمزمه‌هایی از احتمال قرار گرفتن شبه نظامیان حوثی یمن در فهرست تروریستی آمریکا به گوش می‌رسد، شرایط فاجعه بار این کشور از نظر انسانی باعث نگرانی بسیاری شده. شیوع ویروس کرونا و جنگ چندین ساله باعث شده که به خصوص سلامتی کودکان این کشور با بحران جدی مواجه شود و حالا ممکن است کمک رسانی گروه‌های حقوق بشری به این کشور فقیر هم با مشکلات بیشتری مواجه شود. موضوعی که باعث هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد درباره بروز یک قحطی بی‌سابقه در این کشور است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کرونا، سیل و ویرانگرتر از همه جنگ، حاصل بزرگترین قحطی تاریخ معاصر در یمن. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به وقوع بدترین قحطی جهان در دهه‌های گذشته در این کشور فقیر و جنگ زده هشدار داد.
همانطور که امروز صبح هم در بیانیه‌ام گفتم، ما در یمن با خطر بزرگترین قحطی که احتمالاً مشابهی در تاریخ معاصر نداشته مواجهیم.
سال 2014 و در پی تصرف مناطق گسترده ای از خاک یمن توسط شورشیان حوثی جنگ آغاز شد. بهار 2015 و با هدف مقابله با حوثی ها ائتلافی نظامی به رهبری عربستان وارد این کارزار شد. کارزاری که برخی از رسانه های بین المللی از آن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می کنند. حوثی‌های یمن شیعه مذهب و تحت حمایت حکومت ایران هستند و تهران همواره بر آنچه حق دفاع آنان از خود خوانده پافشاری کرده است.
کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد عیناً همون کاری است که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادند. من هشدار می‌دم به سعودی‌ها، باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن باید دست بردارن. این قابل قبول نیست در این منطقه.
مقامات عربستان اما ایران را به حمایت نظامی از این گروه متهم میکنند.
ما شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را به دلیل نقض قوانین بین المللی، پرتاب موشک‌های بالستیک و استفاده از پهپادها علیه غیر نظامیان عربستان سعودی محکوم میکنیم.
سال گذشته حملات گسترده ای علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی صورت گرفت. حوثی ها مسئولیتش را پذیرفتند. مقامات عربستان اما نمونه های از تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشتند که به گفته آنان ساخت ایران بود و جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حملات متهم کردند، اتهامی که آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی با آن هم داستان بودند. حالا در یمن وقتی که در بازارها به جای غذا سلاح معامله می شود، بحران به اوج می رسد. با همه‌گیری ویروس کرونا و بلایای طبیعی مثل سیل، تنها امید مجامع بین المللی به پایان یافتن شرایط جنگی است. امیدی که با توافق بر سر مبادله اسرا بین دو طرف شکل گرفته بود و حالا با زمزمه‌های از درون کاخ سفید شکننده به نظر می‌رسد. احتمال قرار دادن حوثی‌ها در فهرست تروریستی آمریکا، اقدامی که کارکنان نهادهای بین‌المللی را نگران کرده تا در انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دچار مشکل شوند.
وضعیت تغذیه کودکان در سرتاسر یمن به شدت رو به وخامت بیشتر است و به واکنشی بسیار بسیار اضطراری نیاز داریم. باید همین حالا دست به کار شویم و برنامه‌های فعلی را گسترش دهیم. این کار نیازمند تأمین بودجه لازم است.
بی‌اعتنا به زد و بندهای سیاسی و نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بوروکراسی سازمان‌های بین‌المللی، اما کودکان یمنی چشم انتظار یک چیزند: تأمین آب سالم و غذای کافی. موضوعی که اگر پاسخ مناسبی دریافت نکند، نه تنها یمن که همه جهان را با یک شکست انسانی روبرو خواهد کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با گلزنی سیامک نعمتی از روی نقطه پنالتی صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت. در این مسابقه یحیی گل محمدی کارت قرمز گرفت. به طور کلی این فصل از رقابت‌های لیگ برتر کمک مربیان و سرمربیان مدام کنار خط کارت می‌گیرند، زرد و قرمز. انگار اگر در یک مسابقه نیمکت یک تیم مربیانش کارت نگیرن کمکاری کردن. بخشی از این ماجرا برمیگرده به عدم اعتماد مربیان به داور و علتش هم اینه که، یعنی عمده ترین دلیلش اینه که سیستم بازبینی ویدیو و بازبینی فیلم مسابقه روی صحنه های بحث برانگیز هنوز در فوتبال ایران استفاده نمیشه و به همین خاطر با توجه به اینکه لیگ بسیار پر پنالتی هم هست، از جمله همین بازی پرسپولیس و صنعت نفت که دقایقی به خاطر اعتراض بازیکنان صنعت نفت وقفه ایجاد شد، سیستم VAR میتونه این ابهامات رو از میون برداره. اما عدم استفاده از این سیستم به بهانه اینکه گرون قیمته و ما نمیتونیم خریداری کنیم، باعث شده که هم هوادارا بسیار بی‌اعتماد باشن و هم بازی‌ها پرتنش دنبال بشه. به هر حال پرسپولیس این مسابقه رو برد و باز هم کلینشیت دیگری از حامد لک و خط دفاعی پرسپولیس. اما رقابت تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان در اهواز با صدور بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها و اتهامات همچنان ادامه داره. بازی بسیار بحث‌انگیزی بود و باشگاه فولاد خوزستان معتقده که محمود فکری به خاطر اونچه که باشگاه فولاد معتقد حتاکی و بی احترامی و فحاشی بوده کنار زمین رخ داده، باید پاسخگو باشه. و باشگاه استقلال هم بیانیه داد مبنی بر این که سعید آذری آخرین کسیه که میتونه در خصوص مسائل اخلاقی صحبت کنه. دوباره آقای آذری واکنش نشون داد و گفت که متاسفانه در این تیم به گفته او مدیر عاملان فرهیخته کنار رفتن و انگار ما باید خودمون از طرف باشگاه استقلال به خاطر توهینی که به نوشته آقای آذری به نوامیس تیم فولاد خوزستان و بازیکنانش رخ داده باید عذرخواهی کنم. ویدیوهای متعددی از این بازی منتشر شده در که بسیار عجیب بحث‌انگیزه. خود هواداران استقلال هم معترض هستند به اون دقایق پایانی بازی که تیم استقلال لحظاتی طولانی رو 10 نفره دنبال میکنه و کادر فنی این تیم که خب پیشکسوتان بسیار بلند آوازه‌ای هم روی نیمکت استقلال میشینن متوجه نشدن که دانشگر از زمین بازی بیرون رفته و باید بازیکن جایگزین وارد بشه. خب در همون لحظاتی هم که دانشگر بیرون بود از همون ناحیه استقلال پنالتی داد و بازی رو باخت و محمود فکری و دستیارانش متوجه نشدن که تیمشون 10 نفر است. و یه اتفاق دیگه هم که افتاده، دیاباته وقتی که قرار بود وارد میدان بشه بحث میکنه با محمود فکری، تصاویرش منتشر شده و باشگاه استقلال هم فعلا دیاباته رو از حضور در تمرینات کنار گذاشته. میدونیم که بازیکن بی‌حاشیه‌ای بوده تا به حال دیاباته، آقای گل لیگ برتر شده، بسیار موثر بوده. این تنش‌ها به سود تیم استقلال نیست و محمود فکری هم به هر حال مربی منضبطیه و نظم و انضباط رو همیشه در تیم‌هاش حکم فرما کرده، ولی اتفاقی که رخ داده شاید بخشش برمیگرده به اینکه شرح وظایف روی نیمکت شلوغ باشگاه استقلال مشخص نیست که چنین اتفاقی افتاده و نمیشه از کنار دیاباته هم به سادگی گذشت. بحث نظم و انضباط هم بسیار مهمه و در شروع لیگ خیلی خوبه که هر چه سریع‌تر باشگاه استقلال بتونه بر این حاشیه ها غلبه کنه و بتونه با تمام قوا با آرامش خاطر، خصوصا در لحظات حساس مثل همون دقایق پایانی بازی با فولاد که آرامش و تمرکزی دیده نمیشد روی نیمکت استقلال، بتونه بر این موضوع غلبه کنه. سپاسگزارم از این که با این بخش همراه بودید.
و سری بزنیم به مطبوعات و رسانه های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
از روز شنبه طرحی رو مقام های ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران اجرا کردند که از اون به عنوان طرحی شامل محدودیت تردد و تعطیلات یاد شده. روزنامه اعتماد گزارشی در همین باره منتشر کرده، این نقشه رو همراه با این گزارش به چاپ رسوندیم. نقشه‌ای که نشون میده بیشتر استانهای ایران وضعیت قرمز دارن در شرایط و رنگ‌بندی جدیدی که حالا مقام های مسئول گذاشتن و در این رنگ‌بندی جدید بیشتر استانها وضعیت بسیار وخیم دارن، بحرانی هستن و 3 یا 4 استان هستن که وضعیت نارنجی دارن: استان گلستان، استان سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان و استان فارس، که البته استان فارس همین یکی دو روز پیش آمار جان باختگانش بسیار بالا بود. معلوم نیست که چگونه است که حالا به ناگهان اون رو در شمار استانهای نارنجی قرار دادن. بعضی از این استانها آمار جان باختگان، آمار مبتلایان در اون اعلام نمیشه. یکی از این استانها استان خراسان رضوی هست که وضعیت در سرتاسر اون قرمز هست. برخی شهرهاش بسیار وضعیت بحرانی است، مثل مشهد، مثل نیشابور و سبزوار. منتها آمارها در استان خراسان رضوی اعلام نمیشه. همزمان روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده به عنوان ورود مرگبار به آذر. در این گزارش نوشته شده که بررسی آمار شیوع کرونا در ایران نشون میده که 48% مبتلایان و 44% جان باختگان متعلق به 2 ماه مهر و آبان ماه هستند. یعنی وضعیت شیوع کرونا در ایران، وضعیت قربانی گرفتن کرونا در ایران در مهر ماه و آبان ماه به شدت افزایش پیدا کرده و تقریبا برابر است با تمام ماهای پیش از اون که به طور رسمی اعلام شد که شیوع کرونا در ایران آغاز شده، یعنی از بهمن ماه سال 98 تا شهریور ماه هرچه جان باخته داشتیم و هرچه میزان مبتلایان بوده تا مهر و آبان معادل همون دوباره هم مبتلا شدن و هم جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه فرهیختگان گزارشی منتشر کرده درباره این که حالا این طرحی رو که دولت اجرا میکنه برای تعطیلی و محدودیت در تردد، که البته به درستی هم اجرا نشده در روز اول و بسیاری از گزارش‌ها نشون میده که در شهرهای مثل تهران و کلان شهرهای دیگر به ویژه این طرح تأثیر اونچنانی نداشته روی کاهش امور و مرور و شلوغی‌ها و تجمعات. اما با این حال روزنامه فرهیختگان نوشته که حمایت هم نمی‌کنه دولت از کسانی که لازم هست مورد حمایت قرار بگیرن و در این گزارش نوشته که 63% کسانی که بیکار شدن بر اثر شیوع کرونا در ایران در چند ماه گذشته سرپرست خانوار بودن، یعنی کسانی هستند که باید ازشون حمایتی انجام میشد. 21% از این افراد کسانی هستند که مجردن، 78%شون متأهل هستند، اهل خانواده هستند. و نکته مهمی که تنها 27% کل کسانی که شغلشون رو بر اثر شیوع کرونا در ایران از دست دادن گفتن که در خانوادهشون کسی دیگری هم حقوق بگیر هست. بقیه چون این وضعیتی نداشتن، یعنی بسیاری از این خانواده ها یک حقوق بگیر بوده و اون هم کارش رو از دست داده بدون اینکه دولت حمایت ویژه‌ای انجام بده از کسانی که شغل خودشون رو از دست دادن یا آسیب دیدن بر اثر شیوع کرونا در ایران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
Thank you.